بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معلوم شد که مقدرات ما بر اساس امتحاناتی که باید از ما گرفته بشود تنظیم میشن. ما امتحان رو یک دستگاه فرض می‌کنیم که عوامل مختلفی بر این دستگاه تأثیرگذار هستند. اون عوامل ورودی‌های این دستگاه هستند و بعد خروجی این دستگاه چیزی میشه که ما باهاش مواجه میشیم به عنوان نتایج نهایی. اون نتایج نهایی مقدرات ما هستن که محدوده اختیارات ما رو هم مشخص میکنن و بر اختیارات ما هم تأثیر میگذارن. ما در هنگامی که اختیار داریم هم اختیارمون مطلق نیست. وقتی مثلا اختیار داریم که ظلم کنیم، نمیتونیم به هر کسی ظلم کنیم، باید به کسی ظلم کنیم که در مقدرات او، یعنی در واقع در دستگاه امتحانی او هم اجازه ظلم ما به او داده بشه. ما اگر میخوایم خدمتی انجام بدیم، باز اجازه نداریم به هر کسی که میخوایم خدمت بکنیم. فرض بفرمایید توی منطقه ما رو آزاد گذاشتن، میتونی خدمتی به دیگران انجام بدی. بعد ما میخوایم از این آزادی خودمون استفاده بکنیم، اختیار خودمون رو استفاده بکنیم، خدمتی بکنیم. به کی خدمت بکنیم؟ من در نظر دارم که به این همسایه، میگن نخه، به اون همسایه. وقت مسیر خدمات ما رو از ذهن ما تا از اتفاقاتی که بیرون میفته میتونن تغییر بدن و خدا قدرتش رو داره. به این ترتیب نتیجه‌ای که ما میگیریم باهاش مواجه میشیم. پس در واقع وقتی ما میگیم که مقدرات الهی حاکم بر زندگی ما هستن، این مقدرات همه در دستگاه امتحان تفکیک میشن، تعیین میشن، تنظیم میشن، اندازه گذاری میشن. این که گفته میشه به مصلحت بنده من هست که این کار رو براش انجام بدم یا انجام ندم، این مصلحت ها همه بر اساس دستگاه امتحانه. دقت کنن دوستان، و الا معلوم مصلحت نهایی ما چیه؟ مصلحت نهایی ما عبودیته. مصلحت نهایی ما سعادت دنیا و آخرت مستقیم، اون نتایج نهایی شو بگو شما. مصلحت نهایی ما رفتن به بهشته. اما این که می‌فرماید مصلحت بندم چیه، بر اون اساس ما مقدراتش رو تنظیم می‌کنیم، این مصلحت یعنی اون چیزی که دستگاه امتحان اقتضا کنه. مصلحت نهایی رو هیچ وقت نمیگن. مصلحت نهایی ما معلومه که ما باید بریم بهشت. مصلحت نهایی ما اینه که اونجا متنعم بشیم، دسترسیمون هر چی زودتر به بهشت بشه که خب معلومه سودمون بیشتره، ضررمون کمتره. ولی ما آفریده شدیم برای امتحان. پس وقتی اینجا گفته میشه مصلحت، یعنی چگونه امتحان از او بهتر گرفته میشود. دوباره این رو یه بار دیگه برگردیم با یه تعبیر دیگه بگم. مصلحت بنده من هست، اگر این رو به معنای به نفع بنده من هست بگیریم، نفع یعنی امتحان. آقا این به نفع بنده من هست یا نه؟ یعنی این بهترین امتحان رو از بنده من میگیره یا نه؟ از هر طرفی بخواید شما این معانی رو با هر تعبیری مورد بررسی قرار بدید، چاره ای ندارید جز این که به مفهوم امتحان برسید. آقا این به نفع ما هست یا نه؟ شما نفع رو چی ترجمه میکنی؟ خب معلومه، پولدارتر شدن، راحت تر شدن، موفقیت بیشتر، آسیب کمتر. خداوند متعال نفع رو اینجوری ترجمه نمیکنه. شما اینجا وقتی این مفاهیم رو، این مصادیق رو برای نفع میشموری، یعنی امتحان رو حذف کردی. خودت هم بیا در جریان امتحان قرار بگیر، همکاری کن. آقا ما که خدای تو هستیم، مثلا عرض میکنم، ما از جانب خدا الان داریم صحبت میکنیم، نعوذ بالله، ما که خدای تو هستیم به تو اعلام کردیم ما شما رو آوردیم امتحان بکنیم. شما هم که دیگه لایوم که نول فرار من حکومتک، از حکومت من که نمیتونی خارج بشی، ما داریم تو رو امتحان میکنیم، تو هم پا بده دیگه، پا هم ندی بالاخره امتحانت میکنیم. ولی هی خودتو به در و دیوار نکوب، تو هم اعلام کن خدایا بهترین امتحانو از من بگیر، آسون ترین امتحانو از من بگیر، که حالا ما چجوری میتونیم بازم در امتحانات تأثیر بگذاریم. اینا هم حرفایی داره ها، ولی بالاخره پذیرش امتحان رو اعلام کن. هی میخواد دور بزنه، من کاری به امتحان ندارم، الان من باید راحت تر باشم، من کاری به امتحان ندارم، الان من باید سالم بشم، من کاری به امتحان ندارم، الان من باید پولدارتر بشم، من کاری به امتحان ندارم، الان باید ازدواج کنم، من کاری به امتحان ندارم، الان باید این شغلو پیدا کنم. پس تو به چی کار داری؟ برای چی زنده ای؟ کی از تو قبول میکنه این حرفو؟ کی اجازه میده به تو؟ کسی گوش نمیده به این حرفای تو. بله بگو خدایا امتحان من سخت شده، یه کمی امتحانمو نمیشه آسون تر بگیری؟ امتحان منو با این موضوع میشه نگیری با اون موضوع بگیری؟ بله، ولی امتحان نگیر نداری ما، شما داری امتحان پس میدی. اینو باور کن، اینو جا بنداز برای خودت. جلسات قبل می گفتیم که اگر مقدرات الهی رو باور کنی که چجوری احاطه داره بر زندگی تو، واقعا رفتارت متواضعانه تر خواهد شد، غمها از دلت بیرون خواهد رفت، غم بی خود و شادی بی خود از قلبت بیرون خواهد رفت، عجب سراغ تو رو نمی گیره، چون هنر خودت نمی دونی. خیلی ها بوده همین هنر رو داشتن. مثلا در روایت ببینید میفرماید ما به بعضی از آدمای نادون پول میدیم، ثروت میدیم، درآمد میدیم، تا آدمای زرنگ فکر نکنن که در اثر زرنگیشونه که درآمد به دست آوردن. خدا فدات بشم، آدمای زرنگ دو قسمت هستن، عاقل با شعور و بیعقل. بیعقلاش، عاقلاش با همین یه روایت میفهمن، ولی بیعقلاش با این حرفا متوجه نمیشن، هی زیرک بازی در میاره، پول در میاره، میگه ببین این زیرکی منه، با ببین اینو خداوند متعال در قرآن کریم مورد اعتراض قرار میده. چرا اینجوری؟ هنر خودت میدونی، مقدر من بهت بدم. بابا من برنامه ریزی کردم، چی داری میگی؟ کلی فکر کردم. ببین این امتحانو حذف کرده، امتحانو حذف کرده، حالا مغرور شده. بابا اینا همه امتحانی داره به تو داده میشه، یعنی من اگر این کارا رو نمی کردم، هم تو اون کارا رو کردی، هم امتحان بوده اجازه دادن، هر دوتاش با هم دیگه. دقت کنید دلیلش چیه؟ دلیلش اونجاییه که یکی دیگه هست همه این کارهای تو رو بهترش هم انجام داده، به نتیجه نرسیده. کسانی که در علم مدیریت یا حتی علم اقتصاد تدبیر و شیوه های تدبیر برای رسیدن به نتایج رو در نظر میگیرن، خواهش میکنم اون گوشه سلسله علل و عواملی که میچینن یه دونه خواست خدا رو هم براش جا بگذارن. شما این کارا رو انجام بدید، اگه خدا خواست به نتیجه میرسید، و الا میزنید دک و پوز شما رو داغون میکنه. ضمناً این کارا رو کسانی کردن به نتیجه نرسیدن. آقا چجوری ما خواست خدا رو بیاریم تو این محاسبه ها؟ حالا یه جوری میشه آورد تو محاسبه ها، فعلا واردش نشیم. توجه به اصل مقدرات کل انسان رو افتاده حال میکنه، بعد توجه به این که این مقدرات به دلیل امتحان تنظیم نهایی میشن، حتی به دلیل امتحانه که بعضی از دعاهای شما، بعضی از کارهای خیر شما، یا بعضی از کارهای شر شما، یا بعضی از نفرینهای دیگران درباره شما میگیرد یا نمیگیرد، به دلیل امتحانه. اگه شما بدونید که امتحان داره زندگی شما رو اداره میکنه، حال و روزمون خیلی عوض خواهد شد، خیلی بیشتر دستپای خودمون رو جمع میکنیم. این فقط یک مبنا نیست، یک نگاه هم هست، هم یک مبنای نظری است برای برنامه ریزی ها، هم یک مبناست برای درک احکام الهی، هم یک مبناست برای تنظیم روابط اجتماعی ما، هم یک مبناست که علماء حقوق هم میتونن بر این مبنا شیوه برنامه ریزی و قانون گذاری و تنظیم نظامات حقوقی رو تنظیم بکنن، و هم یه نگاهه که یه روحیه به آدم میده. عزیز من، نمیشه که امتحان فلسفه خلقت شما باشه، فلسفه دین شما نباشه. نمیشه امتحان فلسفه دین شما باشه، فلسفه حکومت شما نباشه. نمیشه فلسفه حکومت و دین و خلقت شما باشه، فلسفه تعلیم و تربیت شما نباشه. الان یه اتفاق خیلی عجیب غریب افتاد، درسته؟ نمیشه که شما رو، من و شما رو برای امتحان آفریده باشن، بعد شما برنامه ریزی و نظام تربیتی رو میخوای طراحی کنی بدون در نظر گرفتن مقوله امتحان نظام تربیتی تنظیم کنی. نمیشه، اصلا امکان نداره. نمیشود خداوند متعال شما را برای امتحان آفریده باشد و بعد دین خود و احکام خود را بدون در نظر گرفتن امتحان تنظیم کرده باشد. میشود؟ نمیشود. میفرماد آقا اگه کسی تو مخفیانه گناه کرد تو دیدی، نباید لو بدی. به تو چه ربطی داره؟ خدایا مگه شما نمیخواد آدم ها درست بشن؟ به حساب برم روش بدن دو آدم بشه فلان فلان شده. آقا من میخوام آدم ها درست بشن، ولی با عبور از دستگاه امتحان. تو میخوای امکان امتحان گرفتن رو با لو دادن او چیکار کنی؟ منتفی کنی؟ من اصلا نوع فرامینم یه جوریه که امکان امتحان رو باقی میگذاره، اینو بفهم. لذا اون تو خونه داشتن گناه میکردن، اومدن گفتن یا رسول الله گناهکار هست. خب شما مگه منظورتون نیست آدم ها گناه نکنن؟ خب اینجا گناهکار هست. یه نفر بلند شد با شلاق گفت من میرم درستشون میکنم، میارم پدرشون در میارم. آقا فرمود شما نمیخواد زحمت بکشین، بفرمایید. علی جانم شما بفرمایید برید، اگه گناهکار دیدید وردارید بیارید. او اگر گناهکار دیدید کدو داد. آقا رفتن چشماشون رو بستن، دست به دیوار کشیدن، اومدن بیرون، فرمودن من گناهکار ندیدم. اینجوری هم میشه برخورد کرد؟ احکام اسلامی برخورد اینجوری با گناه رو اعلام کرده. آقا اینجوری که گناه ریشه کن نمیشه که. ببین این امتحان رو حذف کرده. آقا دستورات الهی اساساً به گونه ای هستن که امکان امتحان رو باقی بگذارن، و دستورات الهی هم هماهنگ با دستگاه امتحانن، نه فقط مقدرات بشر، نه فقط علت خلقت بشر. محمد غیبت نکن. اتفاقاً خدایا غیبت خیلی هم خوبه، ببخشید. درسته شما بنزه 40 تا گناه کبیر چوب میزنی آدم های کسی غیبت بکنه، درسته اشد من هر عمل زشت دیگری است، اما خدایا اجازه اظهار نظر به ما میدی. حضرت آدم پدر ما برگشت در روایت که حالا یکم شاید این شب برای شما بخونم، عرضه داشت خدای عزه میدی من حرف بزنم؟ خدا فرمود بفرمایید صحبت کنید. حالا ما عملا صحبت میکنیم. خدای عزه میدی صحبت کنید؟ تو غیبت خیلی خوبی هم هست، جمع کنیم این آدم های فلان فلان شده ای که پنهانی گناه میکنن. حالا ما فهمیدیم، لو بدیم، پاک بشه جامعه. ببین این فقط میدونه چه جنایتی داره میکنه دیگه، فقط داره دستگاه امتحانو خراب میکنه. ولی بقیش درست میگه. آقا شما با ممنوع کردن غیبت فرصت گناه دارید میدهید به دیگران. بله ما داریم این فرصت رو میدهیم. شما امری داشتین؟ ما داریم این فرصت رو میدهیم. تعیین کننده ترین عامل برای مقدرات بشر، همان تعیین کننده ترین عامل برای حیات بشر است. تعیین کننده ترین عامل برای مقدرات بشر و برای حیات بشر، تعیین کننده ترین عامل برای دستورات دینی است. تعیین کننده ترین عامل برای شکل دستورات دینی، یعنی نظام، و اون نظامو میگم، ما تک تکشو ممکنه نظام با تک تک فرق میکنه ها، متوجه هستن دوستان؟ نظام دستورات دینی رو طراحی شده رو وقتی نگاه میکنی میبینی با دستگاه امتحان تناسب داره، بعد تعلیم و تربیت هم با دستگاه امتحان تناسب داره. شما موقع تربیت بچه‌تون نباید یه کاری بکنید که دستگاه امتحان مخدوش بشه، والا نتیجه نمیگیری. البته هیچ کی نمیتونه دستگاه امتحان رو به طور کامل مخدوش بکنه ها، ولی میتونه خط خطی بکنه، نتیجه هم نمیگیره. میفرماد تا 14 سال زحمت بکش برای تربیت بچه‌ت از 7 سالگی. 7 سال اول هم که محبت کردی یا علی آفرین، بعد از 14 سال بچه‌ت بیدین شد یا متدین شد به تو ربطی نداره، ولش کن. امام صادق علیه السلام اینو به هر پدر مادری میگی نمیپذیره. آقا نمیشه که، خدا فهم باقا من دارم امتحانش میکنم. البته خیلی از پدر مادرها تو اون 7 سال نواقص جدی دارن تو تربیت فرزندشون، میخوان 14 سال به بعد جبران کنن، که اونم باید با مراعات دستگاه امتحان باشه. یه نظام تربیتی دیگه ای به آدم میده، نه من حتما باید این نماز خون بشه. آقا نه من حتما باید این نماز خون بشه، اولا تو خدا نیستی، ایشون هم فرشته نیست. این رابطه‌ای که تو الان داری ترسیم میکنی رابطه‌ای بین خدا و فرشته است. اراده کرد همه آنها ساجد و تسبیح گوی و موحد و ذاکر و همه چی. این میگه من خدا بشم، این بچه هم بشه ملک. این میخواد، اینو میخواد. بعد برای این مبنا داره سعی مذبوح، تلاش مذبوحانه میکنه، همه چی میزنه خراب میکنه. دستگاه امتحان چی میشه؟ اگه پیامبران الهی میخواستن مثل شما اینجوری مردم رو درست بکنن که تا حالا همه چی درست شده بود، من فکر می‌کنم بلد نبودن. فرمود لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. چرا فرمود لست علیهم به مسیطر؟ نجوری شما بفرمایید دیگه، همینجوری همش من نگاه نکنید، یکم شما به من بفرمایید. چرا خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام فرمود لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری؟ پیامبر میخواست سیطره داشته باشه که چیکار بکنه؟ نعوذ بالله، زبانم لال، بخواد سیطره داشته باشه که ظلم بکنه به مردم؟ اینا که از پیامبر گرامی اسلام به دوره، اصلا تصورش هم غلطه، باید استغفار کرد. خب میخواست سیطره پیدا کنه که چیکار کنه؟ هدایت کنه دیگه مردم دیگه. دوباره یه جای دیگه قرآن فرمود انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی رو که دوست داری هدایت، هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی. خب پس من چیکار کنم؟ بذار همه از دستگاه امتحان عبور کنم. یا الله، همه باید از دستگاه امتحان عبور کنن. من یک آیه قرآن بخونم، این آیه قرآن برای اینجا نیورده بودم ما، ولی حالا بخونم ببین چی میشه. الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن که دیگه بعد از اینکه ایمان آوردن امتحان نمیشن؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قبلا هم همه امتحان شدن. امام صادق علیه السلام شأن نزول این آیه رو میدونید چی میفرماید؟ حالا شما نمیدونم میخواید اینو به هر کسی نگید، نمیدونم. میفرماید پیامبر گرامی اسلام دوست داشت مقدمات طوری طراحی بشن که علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از پیامبر گرامی اسلام بدون اختلاف در اون جایگاهی که خداوند مقرر فرموده است قرار بگیرد. خداوند متعال فرمودن نه نمیشه. خداوند متعال خودشون فرمودن ما خودمون بند و به آب میدیم. داستان عجیبی براتون بگم. گوساله سامری رو داستانشو میدونید دیگه. این گوساله از طلا درست کردن. در درست کردن این گوساله خیلی هنر به خرج داد. اون هنری هم که به خرج داد، حالا از چه مسائل معنوی استفاده کرده بود سامری؟ هیچی. آی موسی علی نبی نا و علیه و علیه السلام در یک گفتگوی خصوصی با پروردگار عالم عرضه داشتن که خدایا خب این آقای سامری هنر داشت این گوساله رو بسازه مردم رو اینجوری گول بزنه، ولی آخه دیگه زیادم هنرش انقدر بالا نبود. اون صدای اون مال چی بود؟ اون اراده میکرد این صدا میداد. اینم این هنر داشت؟ خب معجزه بود دیگه، مردم گول خوردن دیگه. خدا فرمود یا موسی اینو به کسی نگو، اون فتنه خودم بود اضافه کردم، خواستم امتحان محکم تر بشه. یه امام معصومی از میان ائمه هدا یه رقیب پیدا کرد، اونم ادعای امامت کرد. خدا ببین چی کار میکنه، فداش بشم. اون امام معصوم مظلوم ما قیافشون زیاد علمایی نبود، محاسنشون کم بود. اون آقایی که ادعای امامت داشت، دیگه وارد جزئیات نمیشم، وارد یعنی ادعای امامت داشت، اونو هر کی به قیافش نگاه میکرد گو آقا اگه به قیافم باشه ایشون امامه. خدا اینا دیگه کار شماست دیگه. نه تنها اینا کار خداست، آدم والا نمیدونه همه رو بگه، نصفشو بگه، یواشکی بگه، با اشاره بگه، اصلا نگه. پس چرا اومده بگه؟ خب باید بگه دیگه. یه زمانی حضرت امام فرمودن فلانی شایستگی نداره پست ولایت فقیه رو داشته باشه. آدم نگاه میکنه میبینه که خدا در این امتحان دخالت کرده، ولی امتحانو آسون کرد. عاد اون آدم تو دلبرو هم نبود، تو امتحان دخالت کرد. من فقط میگم خدایا اگه یه وقت دیگه توی همچی امتحانی یه جور دیگه دخالت کنی چیکار کنی؟ مگه به این راحتی میشه عکساشو جمع کرد؟ حالا این یه دونه خوشگل نبود. از این خدا بترسید. و اما من خاف مقام ربی، حالا یه کسی ادعای این جایگاه رو کرد شایستش نبود خوشگلم بود چی کار کنیم؟ مثل زمان امام باقر علیه السلام. خدایا پس این گوساله سامری همش هم کار سامری نبود؟ نه، اون صداش مال خودم بود، خودم زدم قدش همچین تکمیل بشه. من از شما دوستان سوال بکنم، خدا از این کارا هم میکنه؟ سابقه خدا رو درباره این که از این کارا هم میکنه اعلام بفرمایید. یه نمونه بگید ببینم تو ذهنتون الان چی هست. اینا همه باید الان از حفظ باشن. وقتی که ابلیس رجیم شد، ابلیس برگشت گفتش که حالا من که اون دنیا حسابی ندارم با شما، این دنیا جواب عبادتامو باید بدی. خدا فرمود میدم. بعد گفتش خداوند متعال فرمودن که چی میخوای من بدم؟ گفت میخوام نفوذ بکنم بالاخره مثل رگ تو خون فرزندان آدم. فرمود اشکال نداره. دیگه میخوام به اندازه تا قیامت عمر داشته باشم. فرمود تا زیاد بهت عمر میدم. برای هر بچه آدم دو تا بچه میخوام. گفت بهت میدم. ابلیس خداشناسه. نامرد برگشت گفت خب هر کی از تو یه چیزی بگیره، تو خودت هم از کرم یه چیزی اضافه میکنی، یه چیزی از کرمت ببخش. خداوند متعال رو نگاه کن. آقا خدایا این غلط کرد، گفت تو همینجاش هم زیادیشه. خداوند متعال فرمود از کرمم هم یه کاری میکنم، در سینه یا آدم بری نفس بزنی، این فکر کنه حرف دل خودشه. برو هر کی بنده تو شد به درد من نمیخوره. حضرت آدم اومد در خونه خدا، خدایا چی کار کردی؟ این که پس فردا بیچاره میکنه بچه های منو. خداوند متعال فرمود به تو هم میدم عزیزم، تو چی میخوام بهت بدم؟ خواسته های حضرت آدم رو هم بهش داد. ولی من اگر جای حضرت آدم بودم، چون نمیتونم تحمل بکنم مفهوم امتحان و علل قاعده، گفتم خدایا حالا اینا رو به من دادی، اونا رو چجوری ازش میگیری؟ یه جوری ازش بگیر. فلسفه خلقت رو میخواستم به هم بزنم. ما برای چی شما رو آفریدیم؟ ببخشید اینو توضیح بدید اول. از اساس میخوایم چی رو خراب کنیم؟ به نتیجه ما کار داریم؟ نه، ما به نتیجه کار نداریم، ما به فرایند کار داریم. جانم تکرار کنید این جمله رو، ما به فرایند کار داریم. اگه میخواستیم همه بیان تسبیح گوی بشن، مستقیم فرشته داشتیم.
tebyan.net گنجینه صوتی.